بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. 23 محرمی که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن با این عنوان بود: قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما، کندن درخت یا گیاهان رویده در حرم یا قطع کردن اونها. همون روز اول ابتدا اشاره کردیم که این جزء محرمات احرام نیست، این جزء محرمات حرمه، حتی برای شخص محل هم حرامه. روایاتشو خوندیم و توضیح دادیم. 3 رو استثناء کردن حضرت امام. مورد دوم و سوم، یعنی شجر الفواکه و نخیل و اذخر که در روایت خاص وارد شده بود که درختان میوه و درخت خرما و اذخر که یک نوع گیاه خوشبو هست، اینها جز مستثنیات میشه کند. فواکه هم چون در روایتش که قبلا خوندیم، حالا الان هم اشاره میکنیم، مطلق بود، و نخیل فرقی نمیکنه که انسان بکاره یا شخص دیگری، خود شخص یا شخص دیگری، یا خودرو باشه، انبته الله تعالی یعنی خودرو باشه. استثناء اول این بود: ما نبت فی داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله. در خانهش، در منزلش یک درختی، یک گیاهی بروید بعد از اینکه این خانه و منزل تبدیل شده به خانه و منزل این آقا، یعنی بعد از اینکه این آقا مالک شد، در اونجا گیاهی بروید. اینجا 2 فرض رو مطرح کردن. فرمودن فان قرصه و انبته بنفسه، اگه خودش کاشته درخت رو، جاز قلعهما و قطعهما، جایز، قطعا میتونه خودشم بکنه یا ببره. و الم یغرس شجر به نفسهی، فرمان اگر درخت رو خودش نکاشته، یعنی کسی دیگری آمده بعد از اینکه این مالک خانه شده، مثلا یه باغبونی، کسی آمده یه درختی اونجا کاشته، فل احوت الترک، میفرمان احتیاط این است که اینجا درخت رو نبره، قطع نکنه. اما این احتیاط، احتیاط مستحبه، و ان کان الاقوا الجواز، هرچند که فتوا این است که جایز. در مورد گیاهان ایشون فرمودن ولا یترک الاحتیاط فی الحشیش ان لم ينبته بنفسه، اگر یک گیاهی غیر درخت، یه بوته‌ای، چیزی هست که خودش نکاشته، امام می‌فرمان احتیاط واجب این است که این رو قطع نکنه یا از ریشه در نیاره. بعد فرمودن ولو اشترا دارن فیه شجرون و حشیش، یه خونه خریده، درختی داره، گیاهی داره، فلا یجوز لهو قطعهما، جایز نیست که اینا رو ببر. خب تمام این مسائلی که حضرت امام فرمودن ما قبول کردیم، از جمله این که نمیشه گیاهان حرم رو قطع کرد یا برید یا از ریشه در آورد، از جمله روایتش، روایت صحیحه، مثلا حریز ابن عبدالله سجستانی: کل شیء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين، چه محل چه محرم، الا ما انبته انت و قرسته. ببینید اینجا استثناء کرد، گفت اون چی که تو بکاری خودت و تو به قرص کنی میتونی این رو قطع کنی یا بکنی. این استثناء مطلقه، چه درخت باشه، چه عرض کنم خدمت شما گیاه دیگری، بوته‌ای. خب اون روایت هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که بعد از فتح مکه. خب این از شواهد زیبای اخلاق اون بزرگواره که بعد از فتح مکه وقتی که خطاب کرد به اون کفار که با او جنگیدن قریش تا اینکه بالاخره حضرت مقاومت اونها رو شکست و بر اونها مسلط شد، حضرت وقتی از اونها سوال کرد که مازات از اون نون، شما نه گمانتون چیه؟ مازات اقولون چی میگی؟ قالون از اون خیرن و نقول خیرن اخون کریم و ابن اخن کریم، بقدر قدرت ما گمان خوبی داریم، حرف خوب میزنیم، میگیم شما برادر بزرگواری هستی، پسر برادر بزرگواری هستی، حالا قدرت بر ما پیدا کردی. حضرت هم اونجا فرمود منم اقول و کما قال اخی یوسف لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. فرمود خب منم همونیو میگم که یوسف برادرانش گفت که باشه از شما گذشتیم، مشکلی نداره، خدا ان شاء الله ببخشه. یعنی خدا پیغمبر با اینایی که این همه سال پیغمبر رو اذیت کرده بودن باز این برخورد کرد. بعد اونجا فرمود که زمین مکه محترمه، حرمت داره، یه سری احکامی بیان کرد، یکیش این بود ولا یعزد شجرها، یعنی قطع نمی شود درختان مکه، ولا یختلا خلاها، و گیاهانش کنده نمیشه، که اونجا جناب عباس به حضرت عرض کرد یا رسول الله الا الازخر، ازخر استثناء دیگه، فانه للقبر والبيوت، این برای قبور و خانه ها ازش استفاده میکنن. حضرت فرمودن بله بله الا الازخر، که خب اون مورد ازخر که امام فرمودن در مورد سوم هم از این استفاده میشه. خب اون روایت که الان اول خوندم، یعنی روایت جناب حریز ابن عبدالله سجستانی، عرض کردم الا ما انبته انت و قرسته، مطلقه، چه گیاه باشه چه درخت باشه، از این جهت هم مطلقه که شما تو زمین خودت کاشته باشی یا تو زمین دیگری کاشته باشی. بله یه سری روایات داریم که باز قبلا خوندیم که اگر شما یه خانه خریدید و در اون خانه درختانی بود، اون درختان قبل از آمدن شما اگه بود شما حق نداری بکنی، اما اگر به تعبیر روایت طریتون علیک، عارض بر تو شد، یعنی بعدن پیدا شده، شما میتونی اونا رو بکنی. این روایتش این بود. روایت جناب حماد ابن عثمان، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقلع الشجر من مضربه او داره فی الحرم، حضرت فرمودن این کانت شجرت لم تزل قبل ان یبنا دار یتخذ المضرب فلیس له ان یقلعها و این کانت طریتا علیه، اما اگه بعد از اون عارض بر او شده فله قلعها. این روایات کلمه شجره داره، حشیش درش نیست. امام به دلیل اینکه این روایات کلمه شجره داره و حشیش درش نیست، یک جا رو استثناء کردن، یعنی احتیاط واجب کردن، و اون جایی بود که حشیش توسط این آقا کاشته نشده باشه، بریتون علیه باشه اما توسط این آقا کاشته نشده باشه. ولی ظاهرا این دو تا استثناءه، یه استثناء اونی که شما بکاری، طبق همون روایت صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی که الان خوندم، که اون چه که شما بکاری، چه درخت چه حشیش، بوته‌ای گیاهانی، اینها میتونی ببری، میتونی قطع کنی. حالا این تعبیرم مطلقه، یعنی چه در خونه خوده چه در غیر خونه خوده، هر جا بکاری توی حرم میتونی خودت قطع کنی. این یک. دوم، اونجایی که شما یه خانه ای رو بخری یا ساکنش بشی یا یک جایی رو، حالا ضرورتا خانه نیست ولی یه باقی هست، یه جایی هست که شما ساکنش شدی، مضرب به تعبیر اون روایت، یعنی محلی که چادر میزدن، و بعد اونجا یه گیاهی رشد کنه یا یک درختی رشد کنه، شما میتونید اون رو بکنید یا ببرید. بله تو این قسمت دوم تعبیر فقط درخته، تعبیر به چیز نشده، بوته نشده، حشیش درش نیست، همش روایاتش مربوط به درخته. خب اینجا اگر ما بخوایم استثنایی بکنیم که امام مثلا احتیاط فرمودن، احتیاط واجب، باید اینجوری بگیم اگه کسی یه خونه خرید یا یک مثلا جایی ساکن شد تو حرم و بعد اونجا یک گیاهی غیر درخت روی، چون درختو که امام قبول کردن چه خودش بکاره چه غیر، اونو میتونه به قطع کنه بکنه. و در اونجا یک گیاهی رویید که خودش نکاشته بود، یا حتی خودش اگر کاشته باشه، چون باید فرقی نکنه، چون روایت که نگفته حشیش اصلا چه بکاره چه نکاره، این باید بگیم که مثلا احتیاط اینه که کنده نشه. اما امام ظاهرا به اون روایت که الا ما انبته به نفسه خودش کاشته باشه به اون اشاره کردن، گفتن پس حشیشی که خودش بکاره اونم جز استثنایات میمونه. چی؟ یعنی ببینید کل گیاهان مکه تصرف درش به قطع و قلع ممنوعه، یه مواردی استثنا شده، درختان میوه، درخت خرما، اذخر، چیزی که شما بکاری جایی که خونه شما باشه و اونجا بعد از اینکه خانه شما شد چیزی بروید، که این مورد اخیر در مورد درختان آمده نه در مورد به اصطلاح غیر درخت. بنابراین اون موردی که یک حشیشی بروید و شما اونو نکاشته باشی، ولو عرض کردم حالا تعبیر روایت ان کانت نبتت فی منزله داره، مثلا این روایت که الان نگاه میکنید حماد ابن عثمان واسه همون روایت حماده بالا با تعبیرهای مختلف، ولیکن چون موضوع بحث درخت بوده این احتیاط حضرت امام وجه داره، چون اصل اینه که تصرف در درختان و گیاهان مکه به قطع و قلع ممنوعه الا مواردی که استثنا میشه. عرض کردم مستثنیات غیر از درخت میوه و خرما و اسخر که به صورت خاصه شده، اون چیزی است که شما بکاری یا در خانه و منزل شما بعد از اینکه شما خانه و منزلت شده اونجا بروید، که این مورد اخیری با صحیح تاکید میکنم فقط در مورد درخته. و اینکه شما بگی آقا اگر درخت جایزه پس حشیش به طریق اولا، چنین اولویتی معلوم نیست اینجا بشه استفاده کرد، معلوم نیست، کارشون درخت یه چیز بزرگتریه، پس اگه اونو میشه کند بعد از اینکه رشد کرده تو خانه ما، بعد از اینکه خانه ما شده، پس به طریق اولا حشیشو میشه کند، این خیلی قابل چیز نیست. بنابراین این احتیاط امام، البته عرض کردم احتمال داره همین اولویت رو بگید، شما بگید نه خب حشیش هم میشه کند وقتی که روییده باشه، ولی این احتیاط امام اینجا جا داره. خب این بحث تمام، جنبندی بحثای گذشته بود، قبلا هم تو مفصل بحث کرد. مسئله 45 اینه که خب الان قطعی شد که برای محل و محرم کندن و قطع کردن درختان و گیاهان مکه، یعنی حرم، حالا مکه که میگیم یعنی شهر مکه نه حرم، که عرض کردم قبلا مکه کوچکتر از حرم بود، کل مکه تو حرم بود، الان مکه بزرگتر شده به گونه ای که بعضی از قسمت‌های مکه از حرم افتاده بیرون، بعضی از قسمت‌های حرم جزء مکه نیست، ملاک حرمه نه ملاک مکه. مکه در گذشته چون همش حرم بوده، این روایاتی هم که میگه مکه ناظر به همونه، و الا ملاک حرمه. حرم هم محدودش مشخصه، تو اوائل بحث‌های حج ما دقیقاً محدوده و مشخصات حرم رو بیان کردیم. این که حالا در روایات داره بریدون فی بریده که قبلا اشاره کردیم، یعنی چهار فرسخ در چهار فرسخ، این گفتیم مربع نیست که بریدون فی بریده، یه شکل غیر منتظمی داره حرم، که شکلش در طول تاریخ با علامتهایی مشخص شده بوده و امروز هم که دیگه با نقشه های هوایی که قبلا نشون دادیم کاملا مشخصه که حرم مکه در چه محدوده است. حالا لو قطع کسی الشجرت التي لا يجوز قطعها او قلعها، اگر یک کسی درختی رو که جایز نیست بریدنش یا از ریشه در آوردنش، اینو قطعش بکنه یا ببر یا از ریشه در بیاره، این آدم چه حکمی داره؟ امام میفرما خب این که حرام بودنش بحثی نیست، حرمت تکلیفیش مسلمه، عرض کردم چه محل باشه چه محرم. امام میفرما این فتوا فتوای مشهوره، فرمان فان کانت کبیرتا، اگه اون درخت درخت بزرگی بریده یا مثلا از ریشه در آورده، فعلیه بقرتون، باید گاو کفاره بده. و ان کانت صغیرتا، اما اگر درخت کوچیکی درخت چیست، فعلیه شاتون، باید گوسفند صدقه بده. البته امام آخر مسئله میفرمان علل احوت، یعنی این فتوایی که من میدم بنابر احتیاط، نه بنابر فتوا، چه احتیاط واجب. البته امام میفرمان احتیاط واجب اینه که اگر درخت بزرگی رو کند یا برید یه گاو بده، اگر درخت کوچکی رو کند یا برید یه گوسفند بده. این فرمایشه. این نظر نظر مشهور فقه هاست، مستندش یه سری روایاته. من اول روایات رو میخونم بدون نقد و بررسیش، بعد دوباره برمیگردم. چون آقای خویی رضوان الله علیه اینو مخالفه، با مشهور اینجا مخالفه. آقای خویی معتقده که گاو و گوسفند و این حرفا نداره، فقط کفارش اینه که شما یه به اندازه ارزش اون درختی که بریدی یا شاخه‌ای که بریدی فدیه بدی. شون نظرش اینه. اما روایات، جناب صاحب وسائل بارها عرض کردم و بار دیگر هم بگویم که کتاب وسائل کتاب فقه، نه کتاب حدیث. این که میگن کتاب حدیث غلط، اشتباه، کتاب فقه. به همین دلیل عناوین باب عنوان کتاب نیست، عناوینی که در کتاب‌ها برای باب‌ها انتخاب میشه نیست، بلکه در واقع یه مسئله فقهی است که صاحب وسائل بهش فتوا داده. احیانا بعضی جا البته وقتی نمیتونه به نتیجه برسه عبارات مجمل به کار میبره. ذیلش ادله اون فتوا است، چون اخباریه فقط به روایات کار داره، به همین دلیل فقط روایات رو ذکر میکنه و روایات هم که ذکر میکنه از اونی که به نظر خودش اقوا سندن و دلالتن شروع میکنه تا به اضعف سندن و دلالتن برسه، به نظر خودش البته. و به همین دلیله که در وسائل روایات تقطیع شده، که اشکال میکنن به صاحب وسائل که آقا چرا این روایت رو تقطیع کردی، به خاطر اینکه ایشون که کتاب حدیث ننوشته، کتاب فقه نوشته، قطعه ای از روایت که محل استنادش بوده آورده. به همین دلیل روایات در کتاب وسائل تکرار شده، یه دونه روایت گاهی وقتا 5 تا 6 تا 10 جا هست، برای خاطر اینکه صاحب وسائل تو 5 مسئله چند مسئله به این تمسک کرد. بگذاریم. اما عنوان باب که در واقع فتوای جناب صاحب وسائل، ان من قطع شیئا من شجر الحرم، کسی که قطع کنه چیزی از درختان حرم رو، وجب علیه صدقه به ثمنه، باید به اندازه ارزش اون چه که قطع کرده صدقه بده. و من قلع شجرتن کبیرتن لزمهو بقرتون، اما اگه یه درخت بزرگو از ریشه در بیاره باید یه گاو بده. خیلی صاحب وسائل فتوای مشهور رو نگفته ها، مشهور همونیه که امام فرموده که اگه قطع بکنه یا قلع بکنه یک درخت بزرگ رو باید یک گاو بده. فرق بین قطع و قلع قائل نشدن، فقط گفتن اگه درخت بزرگ گاو، کوچیک گوسفند. صاحب وسائل میگه اگر قطع بکنه، چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه، فقط صدقه به اندازه قیمتش. خب بزرگ قیمتش بیشتره، کوچیک قیمتش کمتره. اما اگه از ریشه دراره قلع بکنه، اونم در صورتی که بزرگ باشه گاو، هیچ صحبتی از گوسفند نمیکنه. خوب دقت کنید، اون که صاحب وسائل هم میدونه فتوای مشهور چیه ها، ولی خب این اخباریه، میگه ظاهر اخبار همینه، همینم فتوا میده. اولین روایتی که میاره روایتی است که جناب صدوق به سند خودش از منصور ابن حازم نقل کرده، حالا از نظر ما این سند معتبر تامه، هرچند که حالا بعد میگیم آقای خویی برش اشکال میکنه. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن العراق. عراق میدونید که یه درختی است که چوبش برای مسواک استفاده میشه، الانم خیلی بین عرب ها مرسومه این درخت، چوب درخت عراق رو برای مسواک ازش استفاده میکنه. خب این سوال کرد منصور ابن حازم از امام صادق از عراق، یعنی اون درخت عراق، یکونو فی الحرم، تو حرم، فاقطعه، ازش یه چیزی میبرم، شاخه میبریدن برای همین مسواک. قال علیک فداؤه، حضرت فرمودن بر توست که فدیه بدی، فدایش بدی. خوب دقت کنید، مشهور این روایت رو اینجوری معنا کردن، گفتن عراق یه درخت کوچکه، پس این روایت ناظر به درختان کوچکه، عراق یه مثاله. فدا هم گفتن یعنی گوسفند، علیک فداؤه یعنی یه گوسفند. پس نتیجه گرفتن، گفتن روایت، اونا مشهور معتقدن که روایت منصور ابن حازم معتبره، گفتن صحیحه منصور ابن حازم دلالت میکند بر این که درختان کوچک کفارش یک گوسفنده. این یک عرض کردم، حالا برمیگردیم به این احادیث. همین مضمون در روایت سلیمان ابن خالد هم آمده، با صدوق به سند خودش از سلیمان ابن خالد نقل میکنه. سألته عن الرجل یقطع من العراق الذي بمکه، قال علیه ثمنه یتصدق به ولا ينزع من شجر مکه شیئا، چیزی از درختان مکه نباید بکنید، الا النخل و شجر الفواکه، مگر درخت خرما و درختان میوه. خب این روایت میگه باید سمنشو بده، تعبیر علیه سمنه یتصدق به، صدقه بش بده، همونی که صاحب وسایلم تو فتواش بود. خب ممکنه اینجا شما بگید خب این روایت میشه مفسر اون روایت، علیک فداؤه یعنی علیه سمنه یتصدق به، یعنی قیمتشو بره صدقه بده، فدایش مقصود اینه، که آی خویی همینو میگه. ولی اونا اینجوری گفتن، گفتن ببینید این روایت اول میگه سأل ابا عبدالله عن العراق یکون فی الحرم فاقطعه، عراق رو میکنم میبرم، اقطعه. اما در اون روایت میگه سألته عن الرجل یقطع من العراق، یه من داره. گفتن پس این دو تا مسئله است، مسئله اول داره میگه این درخته رو کامل بریده، عن العراق یکون فی الحرم فاقطعه، یعنی کلن درخت رو بریده. اما این روایت دوم که میگه یقطع من العراق، گفتن این من دال بر تبعیزه، یعنی یه شاخه یه تیکه ای ازش بریده، نه اینکه کل درخت رو بریده، نه یه شاخه ای ازش بریده. پس دو تا مسئله است، یه مسئله اینه که یک درخت کوچک رو کاملا ببره، اینجا فداؤه که یعنی گوسفند، که آقای فاضل هم همینو تایید میکنه، چون ایشون میخواد فتوای امام رو یه جوری تقویت کنه، البته امام عرض کردم احتیاط واجب کرده، ولی آقای فاضل همین رو تقویت میکنه، چون ایشون میگه که فدا در اصطلاح باب حج یعنی شات. آقای خویی میگه فدا که معنی شات نیست اصلا، فدا یعنی فدیه دادن، فدیه دادن دار. بعد شواهدی از قرآن هم آقای خویی ذکر میکنه، حالا اشاره میکنه، بگذاریم. پس اینجوری درست کردن مشهور به اصطلاح، گفتن روایت اول، روایت جناب منصور ابن حازم ناظر به اینه که کل درخت رو بریده، اونجا یک گوسفند، روایت دوم، روایت جناب سلیمان بن خالد ناظر به اینه که یه تیکه از درخت و یه شاخه بریده مثلا مسواک کنه دندونشو، حضرت همونجا اینجا علیه ثمنه یتصدق به. روایت سوم داستان گاوه. روایت سوم اینه که عن احد هما، از یکی از این دو بزرگوار یعنی امام صادق یا امام باقر نقل میکنه. حالا این روایت بحث سندیش خیلی داستان داره. موسی بن قاسم از روا اصحابنا میگه، میگه اصحاب ما رقل کردن ان احد هما، از یکی از این دو بزرگوار، که انهو قال اذا کان فی دار رجل شجرتون من شجر الحرم، اگر تو خونه مردی یک درختی از درختان حرم بود، لم تنزع، این نزع نمیشه، یعنی از ریشه در نمیاد، نزع به معنای قلع، فَإِنْ اَرَادَ نَزَعَهَا، ببخشید، فَإِنْ اَرَادَ نَزَعَهَا کَفَّرَ، اما اگر میخواد از ریشه دراردش باید کفاره بده. کفاره چیه؟ به ذبح بقرتن، یه گوسفند، ببخشید یه گاو ذبح کنه، قربانی کنه، یتصدق بلحمها علی المساکین، لحمش گوشتشو بده به فقرا. جناب صاحب وسائل میگه بعض الاصحاب این روایت که گفته به ذبح بقرت یتصدق بلحمها رو حمل کردن بر درخت بزرگ، گفتن پس درخت بزرگ باید یه گاو داد. اون روایت اول، روایت منصور ابن حازم میگه درخت کوچک مثل عراق یه دونه گوسفند. اما ببینید صاحب وسائل خودش با این داستان موافق نیستا. تعبیرش اینه، میگه قطع شجرن من شجر الحرم صدقه باید بده، قلع شجرتن کبیرتن گاو بده، نگفته دیگه قلع شجرتن صغیرتن باید گوسفند بده، خودش اینکه چی نگفته. سه تا روایت هم بیشتر تو این باب نیست. خب از همون روایت اول جناب آقای خویی رضوان الله علیه اشکال میکنه، هم به سند هم به دلاله، که تو روایت اول میگه خب محمد ابن علی ماجی لویح درش هست که توثیق نداره، این که مشکل سندیش. مشکل دلالیش هم این که این گفته فدا، فدا چرا بطور به گوسفند، فدا به معنای گوسفند که نیست. این اشکالیست که آیه خویی میکنن. ایشون میفرمان این که این از مشایخ صدوقه یا این که این آدم رو علامه حلی در کتاب خلاصه توثیقش کرده، اینا به درد نمیخوره. خب یه بحثیست، ما اینو تو تحریرالمقال توضیح دادیم. آقای خویی معتقدن مشایخ و صدوق دلیلی بر وثاقتشون، یعنی هر کی استاد صدوق بوده صدوق ازش یه روایتی نقل کرده، دلیل بر وثاقتش نیست. البته ما اینو قبول داریم، میگیم مگر اینکه صدوق اکثار کرده باشه. آقای خویی اینو با ما موافق نیست. نکته دیگری که آقای خویی فرمودن اینه که علامه حلی اگر یک کسی رو توثیق کنه که در کتاب‌های قبل از اون نیست توثیقش و ما هم دلیلی برش پیدا نکردیم، توثیق علامه رضوان الله علیه ارزشش ذاتی نداره. توثیق علامه مثل توثیقات آقای خویی میمونه تو معجم، توثیقات استنباطیه، اجتهادیه. ما به همین دلیل ما معتقدیم، تو تحریرالمقال توضیح دادیم، که فقط کتاب‌هایی که عبارت است از فهرست نجاشی که بهش میگن رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی و اختیار معرفت الرجال، که این مال کشی اصلش، اما شیخ طوسی گزینشی از این انجام داده، اون گزیده شیخ طوسی رو اونو ما در اختیار داریم، اصل کتاب کشی رو نداریم. این چهار تا کتابن که هر کیو توثیق کنن ما قبول میکنیم، چون اینها کسانی هستند که حالا ما در کتاب تحریرالمقال توضیح دادیم اینا اجتهادی نیست توثیقاتشون. اما یک کسی مثل جناب علامه هلی قرن هفتم وقتی یکی رو توصیق میکنه، خب اون داره به استناد همین کتابا و ادله توصیق میکنه که در اختیار ما از خب خودمون نگاه میکنیم، قبول میکنیم، وثاقتش رو یا رد میکنیم. بنابراین ما با فرمایش های خویی در دو جهتش موافقیم. یک، اینکه شیخوخت، اینکه شیخ صدوقه، یعنی صدوق ازش یه روایتی نقل کرد، چون شیخ به هر کسی میگفتن که یه روایتی ازش نقل کن، این دلیل بر وثاقت نیست. و اینکه علامه هلی در خلاصه توصیق کنه دلیل بر وثاقت نیست. بله، اگر صدوق از کسی زیاد نقل کنه دلیل بر وثاقته. محمد ابن علی ماجیلوی از کسانی است که صدوق زیاد ازش نقل کرده و به هر جام که نقل کرده با تجلیل ازش یاد کرده، اسمشو برده. بنابراین به نظر ما ثقه است، بنابراین این روایت از نظر ما معتبره. البته آقای فاضل اینجا یه مطالبی فرمودن که مثلا توثیق علامه هلی هم قبوله، چه فرقی داره توثیق علامه هلی با نجاشی و شیخ طوسی. من دیگه وارد نقد اونها نمیشم، اون مطالب درست نیست، دقیق نیست. بنابراین سندن مشکلی نداره روایت. میمونه دلالتن. آقای خویی میفرمان فدا معناش که گوسفند نیست که. آقای فاضل میفرمان چرا فدا در اصطلاح حج به معنای گوسفنده. این رو روش مطالعه کنید. امروز یه وقت ما گذشت، فکر کنید ببینید فرمایش آقای فاضل درسته یا فرمایش آقای خویی. فرمایش آقای خویی طبق قاعده است، بله فدا به معنای گوسفند نیست، ولی آقای فاضل اصرار دارن که در فضای روایات حج کلمه فدا به معنای گوسفنده، هرچند که یه دونه شاهدم نمیارن که مثلا تو این روایت، تو این روایت، تو این روایت گفته فدا و مقصود ازش گوسفند بوده. ولی همینطور میفرمان که بله در فضای روایات، مثل یکی از بزرگان معاصر حضرت آیت الله عثمان شبیری که مثلا ایشون اصرار داره که لا ینبغی و ینبغی در حج، ینبغی یعنی واجب، لا ینبغی یعنی حرام. ما گفتیم قبلا تو اوائل کتاب الحج که ما قبول نداریم این فرمایشو، ولی خب ایشون فرموده. حالا آقای فاضل هم اینجا یه همچین فرمایشی دارن. باز حالا نگاه کنین ببینید بر تایید فرمایش آقای فاضل میتونین روایتی پیدا کنید یا نکته‌ای، یا در ردش. البته ردش عرض کردم علال قاعده است، تاییدش نیاز به دلیل داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.